صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. تکرار این برنامه ها پنجشنبه ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QPSK 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
شما شنونده پنجمین برنامه رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستین. من سیروان قادری همچون همیشه به همراه مجموعی از همکارانم در مرکز رادیو برنامه های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی رو اجرا می کنیم. اما در برنامه های امشب 13 اکتبر 2010 برابر با 21 مهر ماه 1389 در طول هفته گذشته دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 2 اطلاعیه صادر کرده که اون اطلاعیه ها رو براتون قرائت خواهیم کرد. این اطلاعیه ها در خصوص تحسن تعدادی از پناهجویان ایرانی در شهر اربیل عراق و همچنین ادامه تحسن پناهجویان ایرانی در یونان است و همچنین در همین رابطه مصاحبه هایی رو تنظیم کردیم با پناهجویان متحسن در اربیل و یونان که توجه شما رو به شنیدن اونها جلب میکنم. همچنین گزارشاتی داریم از سوئد و ترکیه و گزارشی که نوید از همکاران رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از سوئد برای ما ارسال کرده در رابطه با دلایل کارشکنی سفارت کانادا در انتقال پناهجویان از ترکیه به این کشور. و در نهایت برنامه انعکاس که در برنامه انعکاس این هفته یوسف 16 ساله از زندگی خودش و خانواده‌اش در شرایط بی‌حقوقی مطلق در ترکیه میگوید. فراموش نکنین که حتما با برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مکاتبه بکنین. شما میتونین با ایمیل من sirvan_qadri@yahoo.com و یا با جستجوی نام من در فیسبوک و یا از طریق ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر با آدرس wup1917@mail.com و info@wupradio.com ارتباط بگیرید.
منو حالا نوازش کن که این فرصت نره از دست، شاید این آخرین باره که این احساس زیبا هست. منو حالا نوازش کن همین حالا که تب کردم، اگه لمسم کنی شاید به دنیای تو برگردم. هنوزم میش عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم این دم رفتن تو چشمات قصه میشینه، همه عشقاتو میبوسم، میدونم قسمتم اینه. تو از چشمای من خوندی که از این زندگی خستم، کنارت اونقدر آرومم که از مرگ هم نمی ترسم. تنم سرد ولی انگار تو دستای تو تیشه، خودت پلکامو میبندی و این قصه تموم میشه. هنوزم میش عاشق بود، تو باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم این دم رفتن تو چشمات قصه میشینه، همه عشقاتو میبوسم، میدونم قسمتم اینه.
به فریاد پناهجویان ایرانی متحسن در شهر اربیل هولیر العراق برسیم در 20 روز تحصنشان. بنا به اخبار رسیده به دبیرخانه سراسری دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، تعدادی از پناهجویان ایرانی در شهر اربیل در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این شهر دست به تحصن اعتراضی زدند. بنا بر گزارشات رسیده در میان این متحصنین یک زن حامله و 6 کودک نیز وجود دارد. برخی از این پناهجویان سالهاست که در انتظار پاسخ سازمان ملل به درخواست پناهندگیشان و انتقال به کشور امن سوم هستند. متاسفانه یکی از این متحصنین به نام محمد قمری تبسی مدت 20 روز است که دست به اعتراض قضا زده است و وضعیت عمومی ایشان بسیار بد گزارش شده است. این پناهجویان در بدترین شرایط و بی‌حقوقی مطلق به سر می‌برند. سازمان ملل متحد از مردمی که ساکن محل تحصن هستند درخواست کرده است که به این پناهجویان آب یا مواد غذایی و پزشکی نرسانند. بنا به گزارشات رسیده این پناهجویان با توجه به منطقه‌ای که دفتر سازمان ملل در آن واقع گشته دچار مشکلات جدی در رساندن آب و غذا هستند. در طول مدت 20 روز گذشته سازمان ملل مذاکره‌ای با این پناهجویان داشته و چارلز لینخ از مسئولین این سازمان به نمایندگان متحصنین گفته است همین که شما را به ایران برنمی‌گردانیم باید شما را خیلی خوشحال کند. بیحقوقی، فقر، عدم وجود امکانات بهداشتی، سرگردانی پناهجویان و ده‌ها موزل دیگر در کنار بی‌تفاوتی مطلق سازمان ملل شرایط به شدت اسفباری برای پناهجویان به وجود آورده است. دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیست کارگری مسئول این وضعیت را سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌داند. ما تمام تلاشمان را برای انعکاس وضعیت پناهجویان در اربیل و همچنین مطالبات پناهجویان متحسن در مقابل دفتر سازمان ملل در این شهر خواهیم کرد. ما تمامی پناهجویان معترض به این شرایط را فرا می‌خوانیم تا با حضور در محل تحسن از مطالبات آنها حمایت کنند. ما همچنان کلیه سازمان‌ها، احزاب، نهادها، رسانه‌ها و شخصیت‌های مدافع حقوق انسان در کردستان عراق و دیگر نقاط جهان به حمایت از این تحسن و اعتراض به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فرا می‌خوانیم. آدرس های تماس با سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر اربیل عراق: lynchc@unhcr.org و elhajj@unhcr.org. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، 9 اکتبر.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، متوجه شدیم که تعدادی از پناهجویان ایرانی در شهر اربیل عراق دست به تحسن در مقابل سازمان ملل متحد در شهر اربیل زدند. به همین مناسبت ارتباط گرفتیم با مسئولین این کمپین و تصمیم داریم تا در برنامه امشب با اونها در رابطه با وضعیتشون مصاحبه بکنیم. خانم سرحد حسینی و آقای سعدالله ذوالفقاری به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش اومدین. صدای من رو دارین شما؟
بله، صدای شما رو دارم. خیلی متشکرم از شما. درود به هموطنانی که صدای ما رو میشنون.
بله، آقای سعدالله ذوالفقاری هم صدای ما رو دارن؟
بله، صدای شما رو دارم جناب.
خوش اومدین به برنامه ما. من یک توضیح بدم برای شنونده های رادیو که این تحسن قبلا توسط چند نفر بوده یا یک نفر بوده که به هر حال خود این دوستان الان توضیح میدن و از تاریخ 21 ماه گذشته 2010 شروع شده و به مرور زمان دوستان دیگه‌ای و بیشتری به این اعتراض پیوستن و متاسفانه با خبر شدیم که یکی از مسئولین این کمپین که محمد قمری تبسی باشه در اعتصاب غذا هستند و امروز 19 روز یا 20 روز اعتصاب غذاشون هست. سرحد حسینی، برامون توضیح بدین که به چه دلیلی شما تصمیم گرفتین که دست به یک تحسن در مقابل سازمان ملل متحد در شهر اربیل عراق بزنین.
آقای قدیری ببخشید بعد پوزشه یه مقداری صدای شما قطع و وصل میشه، ولی خب تا اونجایی که من متوجه سوال شما شدم این بود که چرا ما دست به این تحسن زدیم.
بله،
خب همسر من الان نزدیک 3.5 سال که در کردستان عراق و متاسفانه بعد این 3.5 سال که مجبور به خروج از ایران شد به خاطر مسائل امنیتی که ایشون داشت، مجبور به خروج از ایران شد و بعد این 3.5 سال UN هیچ جوابی به ما نداد، نه جواب جواب قانع کننده ای به ما نداده. فقط مثلا چند بار هی ما رو برد آورد و سوالایی که همون از جلسه اول از ایشون کرده بود به همون سوالات دوباره تکرار میشد و بعد از 3 سال و نیم واقعا دیگه خسته شدیم. خب من و همسرم هم بعد از 2 سال به ایشون مجبور به خروج از ایران شدیم و با ایشون زندگی کردیم در کردستان عراق. و بعد 1 سال و نیم خب من فرزندم چون نتونستم مداری که تحصیلیشو از ایران خارج بکنم، متاسفانه اینجا نمیتونست ادامه تحصیل بده و در شرایط خیلی نامناسبی بود، یو اینم که هیچ جوابی به ما نداد، دیگه واقعا خسته شدیم و تصمیم به این تحصن گرفتیم.
صدای من رو دارین شما؟
بله بفرمایید.
شما در مقابل سازمان ملل متحد در شهر اربیل هستین؟
بله بله.
و دقیقا چند روزه که اونجا تحصن کردین؟
ما از 21 ماه 9 2010 دست به تحصن زدیم و الان نزدیک 19 روزه که این تحصن. البته همسرم اعتصاب قضا هستن ولی خب من و فرزندم نه. و آقای صدالله ذوالفقاری هم که ایشون به مشکل خونریزی میده دچار شدن که هنوزم متاسفانه درگیر این مریضی هستن ولی خب ایشون اعتصابشون رو شکوندن.
از طرف سازمان ملل متحد اومدن شما رو ببینن تو این مدت اعتراضتون؟
یه جلسه با آقایون داشتن، البته فقط همسرم آقای توسی و آقای صدالله ذوالفقاری و آقای علی پناه با اینا یه جلسه داشتن. اینشون رفتن بالا و همین گفته هایی که ما گفتیم ما خواستم قبولیه و انتقال به کشور سومه، همینا رو اینا بهشون گفتن. و البته آقای مسئول یو این که شخصی به نام چارلی هستن، ایشون برگشته گفته که انتقال به کشور سوم ما نمیتونیم. خب همسرم هم برگشته گفته ما اول قبولی یو این رو باید بگیریم، که ایشون در این مورد هیچ بحثی با ایشون نکرده و بحث رو عوض کرده سریعا.
بنابرای گزارشی که به دست ما رسیده، ما متوجه شدیم که در بین تحصن کنندگان یک خانم حامله هست و تقریبا 6 کودک و نوجوان در بین شما و در این تحصن هست. اوضاع جسمانی اینها چطوری هست و نظر پزشکی آیا مشکل ویژه‌ای هست اونجا؟
از لحاظ خب این خانم حامله متاسفانه تا حالا ما دوباره مجبور شدیم به بیمارستان منتقلشون بکنیم. البته نگفته نماد همون اوایل من خودم به بیمارستان منتقل شدم چون اینجا آب و هوای خیلی بدی داره، متاسفانه روزها خیلی گرمه. خب نه ما وسیله سرد مثلا سرد کننده‌ای داریم، نه جای مناسبی داریم که مثلا از تابش آفتاب در امان باشیم، مرتب در تابش آفتاب و در هوای آزادیم، که خب این مسئله باعث شد که متاسفانه من خودم همون اوایل به بیمارستان منتقل بشم. و بعد از اونم که این خانم حامله و اینا به ما پیوستن، ایشون هم باز ما مجبور شدیم به بیمارستان ببریم و آقای صدالله ذوالفقاری هم که همینطور که دچار خونریزی معده شدن. و البته ناگفته نماند ما اینجا از انواع و اقسام حشرات و جان خزندگان هم در امان نیستیم. همسرمو عقرب زد، پای پسرمو عقرب زد و بچه 2 ساله‌ای که ما داریم، ایشون هم یه گزندگی داشت که البته تشخیص ندادن چی بوده ولی خب چشاش خیلی ورم کرده بود و قرمز شده بود. ایشون هم باز ما مجبور شدیم به پزشک مراجعه کنیم و تحت درمان قرار بدیم. و مشکلات پوستی آقای صدالله ذوالفقاری هم همینطور، ایشون هم عقرب زده بود و مشکلات اینجوری برای ما پیش اومد. متاسفانه من خودم شاهد این بودم که یه ماری رو دیدم در کنار اون قسمتی که برای بچه های یه گاز کوچولو گذاشتیم به هر حال براشون یه خوراک تهیه بکنیم، اونجا من خودم یه ماری رو دیدم که آقایون رو صدا کردم، بعد گفتن این ماره و خدا حالا رحم کرد اون بچه 2 ساله‌ای که در کنار اون گاز رفت آمد میکرد. و شاهد اینجور مسائل هم ما اینجا هستیم.
خیلی ممنونم از شما سرحد حسینی. صدالله ذوالفقاری، میخوام با شما هم صحبتی داشته باشم در رابطه با برخورد آسایش و پلیس اقلیم کردستان در شهر اربیل با شما. برخوردشون چطوری بوده؟ آیا براتون ایجاد مزاحمتی کردن و یا اصلا ازتون خواستن که اعتراضتون رو متوقف بکنین؟ برخوردشون کلن چطوری بوده؟
درود بر شما آقای قدیری. خدمتون عرض بکنم که زمانی که ما اعتصاب اینجا شروع کردیم، چند بار به نیروهای پلیس 104 و آسایش اطلاع داده شد از طرف کارمندان یو این. اونا اومدن ما وضعیت رو خیلی نرم، خیلی با آرامش بهشون توضیح دادیم، گفتیم مسئله ما اینه، هیچ مشکلی با حکومت نداریم، ما ممنون حکومت اقلیم کردستان هستیم که تا الان اجازه داده ما تو کشورشون زندگی کنیم. ما اصل مشکلمون با یو اینه و اونا با گوشی شنوا حرفای ما رو شنیدن و از کار ما استقبال کردن، گفتن شما حقتونه، باید بشین اینجا حقتون بگیرید. تو این چند جلسه که تماس گرفتن اینا به اصطلاح از این ترفند نتونستن استفاده کنن. منتها کارمندان یو این همسایه های دوربر تقریبا این بیابونی که ما روبروش هستیم، روبروی سازمان یو این هستیم، پشت سرمون یه بیابون وسیعه که انواع خزندگان و گزندگان توشه، به همسایه ها سپردن به هیچ عنوان بین آب ندین، هیچ نوع امکاناتی در اختیارشون نذارین که خسته بشن و برن. ولی بعضی از همسایه ها اوائل به ما کمک میکردن که این کمک هم گویا بر اثر فشار یو این قطع شد. در حال حاضر فقط دوستانی داریم اینجا که یه مقدار صدای شما رو دارم جناب قدیری.
انعکاس اعتراضتون در سطح مدیا در شهر اربیل و یا کلا اقلیم کردستان عراق به چه گونه ای بوده؟ آیا موفق شدین که این موضوع رو رسانه‌ای بکنین و آیا استقبالی ازش شده؟
ما که اومدیم اینجا توسط ارتباطاتی که با اشخاص داشتیم تونستیم رسانه‌های گروهی اقلیم رو مطلع بکنیم از شرایط و حال و روزمون. اونام اومدن عکس می‌گرفتن، تصویر می‌گرفتن، مصاحبه می‌کردن، منتها در هیچ کدوم از رسانه های گروهی، نه تلویزیون نه روزنامه ها، غیر از یک مورد ما چاپ نداشتیم اطلاع رسانی، اونم توسط یک روزنامه محلی که فقط داخل شهر هولر هستش، داخل شهر اربیل. یعنی کانال های تلویزیونی همه مطلع بودن از وضعیت ما، از اعتصاب ما، تا الان پیش ما نیمدن.
بله، سرحد حسینی توضیحاتی در رابطه با مذاکرات شما و اگه اشتباه نکنم محمد قمری طبسی با سازمان ملل صحبت هایی کرد، میخوام اگر میشه مقدار بیشتر برامون توضیح بدین که سازمان ملل حرفش در مقابل این تحسن شما و درخواست های تحسن شما چیه؟ آیا تصمیم دارن که هیچ پاسخی ندن و همین جوری این مسئله رو مسکوت بذارن؟
فکر میکنم اینا میخوان این مسئله رو مسکوت بذارن. روز مذاکره که ما با آقای چارلی گویا مدیر یو این داخل عراق هستن، با ایشون مذاکره داشتیم، شروع کردن ایشون یه مقدار از خودشون تعریف و تمجید کردن، بعد شروع کردن به تهدید کردن، گفتن ما میتونیم شما رو دیپورت بکنیم به داخل ایران، ولی ما این کار رو نخواهیم کرد، این گزینه رو فراموش میکنیم و از شما میخواییم برگردین به خونه هاتون تا وقت به اصطلاح مصاحبه امنیتیتون خبرتون میکنیم. بنده عرض کردم خدمتشون که مصاحبه امنیتی با اشخاصی شده که ما تو همین سه تا خانواده که داریم، یکی از خانواده از سال 95 اینجا زندگی میکنه، چند بار مصاحبه امنیتی هم شده، منتها هنوز در حد پناهجوه، حتی اعطای پناهندگی به هیچ کدوم از ایرانیا داده نشده. یعنی توجه بفرمایید بعد از 15 سال و 16 سال ما یک پناهنده نداریم، همه در حد پناهجو هستن. خیلی افراد داریم داخل اقلیم که قبولی ژنو، خودشون میگن ژنو، من نمیدونم، سر در نمیارم، اینا میگن نه این قبولی ژنو نیست، اونا قبولی کشور خارجی رو دارن، منتها اصلا ارسال نمیشه، هیچ شخصی تا حالا نفرستادن غیر از یه تعداد از شوراهای خودشون که ارتباط مستقیمی با خودشون دارن. یعنی ظرف این چند سالی که من اینجا زندگی کردم فقط یک مورد شنیدم که از طرف یو این رفته، اونم یکی از شوراهایی بوده که به انتخاب یو این سر کار گماشته شده و رابطه بین پناهجویان و یو این بوده، دیگه مورد دیگه این من ندیدم. و حتی بوده بعد از اون مورد از شوراهایی که با یو این ارتباط داشته خودش قاچاقی از این مملکت رفته بیرون.
بله، اطلاعاتی که به دست ما رسیده بود در ارتباط تحصیل شما گویای این بود که به هر حال وضعیت به شدت اسفباری بر زندگی پناهجویان در عراق، در اقلیم کردستان عراق حاکم هست. یک مقدار در رابطه با وضعیت عمومی زندگی پناهندگان و پناهجویان در خاک کردستان عراق برامون بگین لطفاً.
متاسفانه وضعیت مناسبی نداریم عموما. استثنائی هستند در حد خیلی کم، در حد 1 در 1000 اگه بتونه کاملا زندگی خودش رو تأمین بکنه، بتونه از نظر اقتصادی در شرایطی باشه که احتیاج به کمک دیگران نداشته باشه، ولی بقیه این مشکل رو نتونستن حل بکنن. معمولا اینجا زمانی که ما دنبال کار میگردیم از تخصص ما به هیچ عنوان استفاده نمیشه. اونی که مهندس الکترونیکه مجبور بره توی رستوران ظرف و ظروف بشوره و اون کارم یه کار دائم نیست. بعد از یه مدت اگه یه نفر از اهالی همین منطقه بیاد جویای کار بشه، قطعا اولین نفری که اخراج میشه کارمند ایرانی اون سازمانه یا اون مغازه یا اون رستورانه.
بله.
این وضعیت اقتصادی حاکم بر اینجاست.
بله. شنیدیم که محمد قمری طبسی یکی از متحسنین هم در اعتصاب غذا هستن و 19 روز اعتصاب غذاشون هست. وضعیت جسمانیشون به چگونه است؟
متاسفانه وضعیت جسمانی مناسبی ندارن. روز به روز انرژی تحلیل میشه. یعنی الان در شرایطی هستن که کاملا تو رخت خواب 24 ساعته درست کشیدن. البته نگفته نمونه اینم خدمتتون عرض بکنم که ما 24 ساعته اینجا هستیم، یعنی ترک محل به هیچ عنوان نکردیم از روزی که اعتصاب شروع شده، ولی وضعیت جسمانی مناسبی ندارن. اینجور تقریبا
الو شما صدای من رو دارین؟ صدای من رو دارین شما؟ شنوندگان گرامی، متاسفانه ارتباط ما با دوستان متحسنمون در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر اربیل در عراق قطع شد. به هر حال آدرس های تماسی هست از این دوستان که من این شماره تلفن ها رو برای شما میخونم: 2076-477-05-49-09-45 و همچنین 2096-47-50-43-912. آدرس های تماس با این دوستان است. و همچنین ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی طی اطلاعیه‌ای آدرس های تماس با سازمان ملل متحد در شهر اربیل عراق رو به اطلاع عموم رسوندیم.
اطلاعیه شماره 2: مطالبات پناهجویان ایرانی متحسن در یونان بی‌پاسخ مانده است. 40 روز تحسن. همچنان که در اطلاعیه شماره 1 دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری به اطلاع رساندیم، تعدادی از پناهجویان ایرانی در شهر آتن در ماه جولای 2010 دست به تحسن زدند. این تحسن با تمام کمی و کاسی‌هایش سرآغاز دوره جدیدی از مبارزه علیه وضعیت وخیم پناهندگی در این کشور شد و در اولین قدم بخش مهمی از خواسته هایش با به رسمیت شناختن حقوق پناهندگی 6 نفر از متحسنین و پیرو آن پایان اعتصاب قضایی آنها به نتیجه رسید. تشکیل کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن یکی از دستاوردهای این مبارزه است. این کمیته در اولین اقدامش اقدام به سازماندهی کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن در مقابل بانک صادرات جمهوری اسلامی در این شهر کرده است. بنابر اطلاعات رسیده به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیست کارگری در این کمپین ده‌ها پناهجو شرکت دارند. امروز 11 ماه اکتبر 2010 برابر است با 40 روز تحصن پناهجویان ایرانی در شهر آتن. بنا به گزارشات رسیده به دفتر پناهندگی حزب تاکنون تعداد 18 پرونده پناهجویان در این تحصن جهت بررسی مجدد به وزارت کشور یونان ارائه داده شده است. بنا بر همین گزارش تا این لحظه با وجود وعده‌های وزارت کشور یونان جهت بررسی مجدد این پرونده‌ها هیچ اقدامی نکرده است. مسئولین کمپین پناهندگی سیاسی ایرانی در آتن طی تماسی با دفتر پناهندگی حزب اعلام کردند این وضعیت قابل تحمل نیست. پناهجویانی که در تحصن شرکت دارند در شرایط بسیار اسفباری هستند. 40 روز تحصن یعنی 40 روز زندگی در سخت در این شرایط، یعنی 40 روز تأمین مایحتاج اولیه 10 نفر متحصن. این شرایط قابل تحمل نیست. به نقل از مسئولین این کمپین، اقدام بعدی کمیته این تحصن تحویل دادن 18 پرونده دیگر پناهجویان متحصن به وزارت کشور یونان جهت بررسی مجدد و ارائه حقوق پناهندگی به این پناهجویان است. با احتساب 18 پرونده دوم، 36 پرونده پناهجویی که در بلاتکلیفی مطلق به سر می بردن به عنوان نمونه هایی از هزاران پرونده بلاتکلیف پناهندگی در یونان به وزارت کشور یونان تحویل داده شده است. به نظر می رسد که دولت یونان علی‌رغم فشارهای این کمپین و سازمانها و رسانه‌های مدافع آن حاضر به پاسخگویی به مطالب آنها نیستند. تعداد 20 نفر از این پناهجویان اعلام کردند که در صورت عدم پاسخگویی به مطالباتشان دست به اعتصاب قضا می زنند. ما از نزدیک در جریان مشکلات این عزیزان هستیم. تردیدی نیست که دستاوردهای تاکنونی محصول همین تلاش‌های سیاسی بوده است که باید به سطح موثرتری ارتقا داد. تاکتیک اعتصاب قضا نه فقط سطح کنونی را بالاتر نمیبرد، بلکه آن را محدود نیز میکند. دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمام سازمانها، نهادها و شخصیتهای مدافع حقوق انسان میخواهد که با دخالت وسیع و فوری در کمپین سیاسی پناهجویان ایرانی در یونان و اعتراض همه جانبه به قوانین غیر انسانی حاکم بر زندگی این پناهجویان مانع از به وقوع پیوستن یک تراژدی دیگر در شرایط زندگی فراریان از جهنم جمهوری اسلامی شوند. کمپین پناهندگی سیاسی ایرانی در یونان را حمایت کنیم. آدرس های تماس با مسئولین کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن: امیر عبدالملکی 203-69-44-57-18-34، سمکو محمدی 203-69-57-78-73-17، رضا کمالی 203-69-59-77-05-62، ریبوار قبادی 203-69-59-63-79-95، دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 11 اکتبر 2010. آدرس های تماس با دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به شرح زیر است: bdr.refugees@gmail.com، sirvan_qadiri@yahoo.com، تلفن و فکس 2044-208-95-90-538 و امرجنسی نامبر 2044-77-65-43-12-76.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، همینک ارتباط ما با کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در شهر آتن برقرار شده. ما میزگردی داریم و یا بحثی داریم در رابطه با کمپین این پناهجویان، در رابطه با وضعیتشان، دلایل این کمپین که 42مین روزش رو داره سپری میکنه و مباحثی حول دستاوردهای کمپین و مطالبات کمپین. در این میزگرد سمکو محمدی، ربوار قبادی، امیر حسین عبدالملکی و ماندانا شرکت میکنن. دوستان گرامی در آتن، امیدوارم که صدای من رو داشته باشین. من به همه شما سلام دارم و خسته نباشید میگم بهتون.
صداتون رو داریم، مرسی هستش. این وقتی که ما مدده تا از طریق رادیو شما بتونیم صدای خودمون رو به گوش ایرانیانی که طرفدارای حقوق بشر هستن، طرفدار حقوق پناهندگان هستن برسونیم.
ما در برنامه‌های گذشته رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تلاش کردیم تا کمپین و تحولاتی که در کمپین اتفاق افتاد، مطالباتش رو، پیغامهاش رو به گوش شنونده‌های رادیو برسونیم. دوست دارم که شما هم مختصراً برای شنونده‌های ما توضیح بدین که کمپین اساساً برای چی تشکیل شد و تا الان موقعیت کمپین چگونه هست. هر کدوم از دوستانی که در اونجا در آتن مایل هستن میتونن شروع بکنن.
بله، همونطور که شنوندگان شما کم و زیاد در جریان هستند و خود شما، ما این کمپین رو از روز 1 سپتامبر، یعنی دقیقا 42 روز پیش آغاز کردیم. تعدادمون از تعدادی که الان هستیم وقت کمتر بود، ولی الان تعدادمون رسیده به بالای 40 نفر و امروز در روز همونطور که گفتم 42 این تحسن هستیم. تحسن ما از روز اول به شیوه آرام و مسالمت آمیز آغاز شده تا الان هم همینجوری باقی است. کاری که ما میکنیم در این کمپین جز این که خواسته خودمون، یعنی رسیدن به حق خودمون که پناهندگی سیاسی باشه، اینه که در کشوری همچون یونان که رابطه بسیار صمیمانه میتونم بگم با دولت ایران آقای احمدی نژاد دارن، بتونیم به مردم اینجا نشون بدیم که دولت احمدی نژاد یعنی چه، دولت جمهوری اسلامی ایران یعنی چه، شکنجه یعنی چه، سنگسار چیه، اعدام چگونه است. برای مردمی که این چیزها رو ندیده بودن، شاید به این ما اینجا سعی کردیم اینا رو نشون بدیم از طریق عکسامون، از طریق شعارامون، از طریق پیوندهای روزمره که با مردمی که از اینجا عبور میکنن داشته باشیم. ما در یک مکانی هستیم در آتن، در مرکز شهر، در جلوی قدیمی ترین ساختمان فلسفی میتونم بگم آکادمیک یونان. به همین خاطر مردم روشنفکر، دانشجویان زیادی هر روزه از اینجا دیدن میکنن. ما بیشتر از همه این خواسته رو داریم، این اصل پر اهمیت کمپینمونه که بتونیم مردم یونان رو و حتی دولت مردان یونان رو آگاه کنیم که در ایران چه وقایع تلخی هر روزه در زندانهاش، در خیابانهاش، در مناطق کارگریش، در مورد زنها و حتی در مورد بچه ها چی میگذره اونجا.
خیلی ممنونم از شما. اگر اشتباه نکنم سمکو محمدی بودین. البته من یه نکته رو بگم، لطفا هر کدوم از رفقایی که اونجا هستن میخوان صحبت بکنن حتما خودشون رو قبل از اون معرفی بکنن برای شنونده ها، با توجه به اینکه به هر حال من شاید از طریق صدا شاید تشخیص ندم اسامی رو. به هر حال اگر دوستای دیگه‌ای که اونجا هستن و در این میز گرد امشب شرکت میکنن، ربوار، امیر حسین یا ماندانا، هر کدومشون اگر میخوان مطلبی اضافه بکنن لطفا بفرمایید.
درود بر شما. ربوار قبادی هستم از کمیته پناهجویان ایران.
خوش اومدی ربوار عزیز به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. ما دوست داریم که صحبت‌های شما رو هم بشنویم در رابطه با کمپینی که اونجا هست و اقداماتی که تا الان صورت گرفته، اقداماتی که در آینده احیانا در دست عمل هست و اینها. بفرمایید لطفا.
قبل از هر چیز من تشکر میکنم از شما و رادیوی دفتر صدای پناهنده سیاسی که همیشه پشتیبان ما بودید. تشکر میکنم از همه دستاندرکاران این رادیو که ما رو تنها نذاشتن از روز اول تا همین حالا. من هم اکنون در محل کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی هستم در آتن مقابل بانک صادرات رژیم جمهوری اسلامی. ما نتیجه مسالمت آمیز این اعتراض مسالمت آمیزمون تا روز دوشنبه به این شکل شد که ما تونستیم 18 دعوتنامه برای رفتن به کمیسیون رسیدگی به پرونده پناهجویان در وزارت کشور یونان بگیریم. این یک موفقیت بود برای ما. ما لیست دیگه ای رو داریم، افراد دیگه ای که به تازگی به کمپین ما اضافه شدن. این لیست رو روز دوشنبه همراه با امضاهایی که از مردم عادی شهروندان یونانی جمع کرده بودیم به وزارت کشور یونان دادیم و بهشون اختار آخرین اختارمون رو ارائه کردیم که ما تا روز پنجشنبه بیشتر نمیتونیم منتظر بروکراسی خیلی حجیم شما باشیم که 12 سال، 10 سال، 14 سال تا حالا ما رو نگه داشته. ما الان در حال حاضر فقط شاید کمتر از 40 ساعت وقت داریم تا روز پنجشنبه صبح. فردا اونطوری که اعلام کردن دوستان، فردا ما به وزارت امور خارجه یونان میریم برای اعلام شکایت و محکوم کردن همکاری های تجاری و سیاسی دولت یونان و جمهوری اسلامی ایران. ببینید، مسئله فقط گرفتن پاسپورت و پناهندگی سیاسی برای یک جمع 40 یا 50 یا 100 نفره نیست. مسئله اینه که ما اینجا دست گذاشتیم روی یکی از حساس‌ترین نقطه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی، چرا که اینجا در یونان جمهوری اسلامی به شکل حیات خلوت اروپا براش به وجود اومده، یه حالتی به وجود اومده مثل حیات خلوتشه و نیروهاش رو اینجا میتونه پیاده بکنه. نیروهای قدس سپاه پاسداران اینجا نزدیکترین کشور به اسرائیل، به فلسطین، به لبنان، سوریه و مصر است و همچنین قبرس. جمهوری اسلامی از سالهای سال سرمایه گذاری کرده توی این منطقه و توسط اعمال غیرقانونی که تا به حال انجام دادن تونستن از کمک کشتیرانی بسیار بزرگ و وسیع یونان استفاده کنن برای مقاصد شومشون. ما دست گذاشتیم روی این نقطه حساس و اعلام میکنیم که جدا اگر هر کسی احساس میکنه که با سیاست های ضد بشری جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا مخالف هست به ما بپیونده. ما با پناهنده سیاسی کار داریم. ما درخواست کمک کردیم از همه اون کسانی که فکر میکنند پناهنده سیاسی هستند و فردا رو اعلام کردیم که تشریف ببرن ایرانیایی که در اروپا و آمریکا هستن، اگر میتونن تشریف ببرن یا اگر نه فکس بفرستن به سفارت یونان در کشورهای مطبوعشون و اعلام حمایت بکنن از ما. ما 40 ساعت بیشتر وقت نداریم و روز پنجشنبه صبح اگر ما جواب برای این 44 نفر نگیریم، ناچار به استفاده از روش‌های سخت‌تری خواهیم بود، همچنان که اعلام کردیم به وزارت کشور.
خیلی ممنون ربوار قبادی عزیز. من بسیار متاسفم که عده‌ای از انسان‌ها در یونان تحت عنوان پناهجو در این چنین شرایط سختی زندگی بکنم. به حال امیدوارم که همونطوری که تا امروز این شیوه صحیح رو انتخاب کردین برای مبارزه، من بعد به حال با قدرت بیشتر، با توان بیشتر و هرچه اجتماعی تر برای گرفتن حقوق پناهندگی و انسانی خودتون در اونجا مبارزه بکنین. ما هم با شما هستیم و حتما حمایت خواهیم کرد.
من سپاسگزار شما هستم، از شنونده هاتون هم تشکر میکنم و آخرین پیام من اینه که ما 40 ساعت بیشتر وقت نداریم، لطفا ما رو حمایت
کنیم. امیر حسین عبدالملکی، شما صدای من رو دارین؟ خیلی ممنون. ببخشید صدای شما یه مقدار ضعیفه.
بله، الان چطوری؟ از خوبه؟
الان خیلی خوب شد.
بله.
امیدوارم که حالتون خوب باشه.
به شما درود میگم و به شنوندگان رادیوی شما. از شما و حمایت همه جانبه شما متشکر هستم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. قبلا با شما صحبت کردیم از طرف رادیو و شما هم به عنوان مسئول کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان
رفقای دیگه سمکو و ربوار گزارشی دادن از آنچه که اتفاق افتاد و آنچه که اتفاق خواهد افتاد. من از شما این سوال رو دارم که به عنوان مسئول این کمپین یا کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان، پیغامتون برای پناهجویان ایرانی که در یونان هستند چی هست؟ و دوماً چه پیغامی از طرف این کمیته و این کمپین برای مردم، جریانات، سازمانها و نهادهای انسانی چپ و مترقی در نقاط مختلف دنیا دارین؟
بله، خواهش میکنم. قبل از اینکه من پیغامم رو بخوام به پناهجویان ایرانی در آتن و سایر دوستان و هموطنانمون در نقاط مختلف دنیا برسونم، میخوام توضیح کوتاهی را بدم که چرا این مسئله به وجود اومده، این شرایط حاد به چه دلیلی به وجود اومده. بحران اقتصادی که در یونان شروع شده و از ماهای قبل این بحران آغاز پیدا کرده و هزاران کارگر بیکار شده و مردم یونان هر روز در خیابان هستند در حال تحصن و اعتراض، این عمل باعث شده که فاشیست و احزاب ناسیونالیستی قدرت بیشتری رو بگیرن و شعار این احزاب بیشتر پناهنده ستیزی هست. سوق پیدا کردن وابستگی بیشتر یونان به اجرای سیاست‌های اتحادیه اروپا در زمینه اجرای طرح ریاضت اقتصادی و اجرای طرح پناهنده ستیزی، در واقع طرحی که یونان به دقت داره در خصوص پناهنده اجرا میکنه، این طرح خواسته کامل و جامع اتحادیه اروپا هستش. اتحادیه اروپا یونان رو به عنوان درب ورودی پناهندگان اروپا قرار داده و با امضای قرارداد دابلین و برگردوندن پناهنده ها به اینجا و بلا تکلیفی اونها کاملا از این مسائل خبردار هست و یونان هم بابت اینکه وام های سنگینی رو از اتحادیه اروپا گرفته کاملا گوش به فرمانه و در زمینه پناهندگی تاکید داره سیاستی که اتحادیه اروپا میخواد بعد از 13 سپتامبر، بعد از انهدام برج‌های دوقلو در آمریکا که سیاست در قبال پناهندگی عوض شد، به خوبی داره اینو اجرا میکنه. بحران، برای حل بحرانم و در حل بحرانی که براش پیش اومده، شروع کرده با رایزنی با کشورهای مختلفی که میتونه از اونها کمکهایی را دریافت بکنه، از جمله کشور ایران. شاهد این بودیم که در نیویورک رئیس و پرایم مینستر اینجا، نخست وزیر اینجا نشستی رو داشت با احمدی نژاد. قطعا اگر میخواد ارتباطی رو داشته باشه با کشورهایی که از نظر مالی، از نظر اقتصاد، از نظر ثروتهای غنی هستن، بابت اینکه میخواد از این حالت بحرانی خارج بشه. و متاسفانه اولین قربانیان این مسئله ما هستیم. احزاب ناسیونالیستی یونان علت به وجود اومدن این بحران رو در یونان پناهنده ها معرفی میکنن. دولت یونان به خاطر اینکه شانه خودشو خالی بکنه از این وظیفه سنگین، باز هم پناهنده ها را مقصر قرار میده و به خاطر اینکه بخواد رضایت مردم را تا حدودی جلب بکنه، باز هم مسئله پناهنده رو مطرح میکنه که پناهنده سبب اصلی به وجود آمدن بحران اقتصادی در یونان شده. تنها حامی ما روشنفکرها، دانشجویان و احزاب سیاسی چپ هستند که به فریاد ما رسیدن. با وجود اومدن این مسائل در طی این مدت، به ویژه این 42 روزی که ما کمپین داشتیم و حمله ناسیونالیست ها به پناهنده ها، ضرب و شتم کردن اونها، بستن خیابون ها و فشارهای زیادی که پلیس به پناهنده ها وارد میکنه، باعث شده که فشار مضاعفی به اعضای کمپین ما وارد بشه. ولی من از همینجا از کلیه اعضای کمپین درخواست میکنم تا حدودی که میتونن به حالت مسالمت آمیز به طور منطقی با مبارزه‌ای که ما شروع کردیم به شیوه سیاسی و هدفمون این بوده که چهره واقعی جمهوری اسلامی رو نشون بدیم به ویژه به مردم یونان، شخصیت اصلی نظام ایران رو آشکار بکنیم، راهمون رو ادامه بدیم. هدف ما از اومدن به اینجا و تشکیل کمپین این نبود که ما بخوایم پاسپورتی رو دریافت بکنیم. شما اگر پاسپورت یا اگر جواب هم در کشور یونان بگیرید، با اون شخصی که هیچ جوابی نداره یکی هستید، هیچ امکاناتی به شما تعلق نمیگیره. هدف ما این بوده که چهره ای رو از چهره واقعی دولت ایران رو نشان بدیم به مردم یونان. قطعا اینجوریه. 42 روز گذشته، ما مجبوریم سیاست خودمون رو در کمپین در قبال بیتوجهی دولت یونان تغییر بدیم، اهرم‌های فشار دیگه رو انتخاب بکنیم و امیدواریم که به اون مرحله نرسه. ولی فشار بسیار زیادی با توجه به توضیحاتی که خدمتتون دادم بر دوش ماست و ما هم همیاری و کمک شما و همه دوستان عزیز و در خارج از کشور می‌خوایم. فراخوانی دادیم برای روز چهارشنبه و پنجشنبه همه ایرانیانی که در تمام نقاط دنیا هستن به سفارت‌های به درب سفارت‌های یونان برن در کشورهاشون، با سفیر کبیرهای یونان در اونجا ملاقات بکنن که این مسئله هات پیش نیاد و مسئله به اعتصاب غذا و یا دوختن دهن نرسه، چرا که مبارزه ما یک مبارزه سیاسی بوده و گرفتن جواب و داشتن پاسپورت خواسته واقعی ما نیست. نشان دادن چهره واقعی رژیم اعدام، رژیم سنگسار، رژیم شکنجه به مردم دنیا و به ویژه به مردم یونان که دولتش یکی از همپیمانان اقتصادی و سیاسی کشور یونان هست برای ما بسیار اهمیت داره. در خدمتتون هستم.
زنده باشین امیر حسین عبدالملکی، مسئول کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن. من هم از طرف خودم و دفتر دفاع از حقوق پناهندگی آرزوی موفقیت برای شما و کمپینتون در افشاگری هرچه بیشتر جمهوری اسلامی و سیاست های راسیستی دول غربی از جمله یونان هستم. اگر امکان داشته باشه میخوام در رابطه با وضعیت زنان و کودکان در کمپین هم با ماندانا صحبتی بکنم. امیدوارم که ایشون صدای من رو بشنون.
بله بله، خانم ماندانا کنار من هستن. من باز هم از طرف کمیته پناهندگان سیاسی ایران در آتن اعلام میکنم کمیته پناهندگان مخالف با اعتصاب غذا، مخالف با هر گونه عمل خشونت آمیزی. اگر هم اتفاقی بخواد بیفته ما زیر فشار هستیم، به ناچاریم، چون 40 اعضای 44 نفر در کمپین هست، ما مجبوریم رأی گیری کنیم و تصمیم همه را به اجرا بذاریم. ما در اصل و در واقع باز هم اعلام میکنم ما مخالف اعتصاب غذا، دوختن دهن و هر نوع عملی که به بدن انسان و سلامتی انسان ضرر برسونه هستیم. ماندانا در کنار من هستن، من از شما سپاسگزارم.
زنده باد ماندانا عزیز، به صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش اومدین. ازتون میخوام که توضیحاتی در رابطه با وضعیت کودکانی که در کمپین هستن برای شنونده هامون بگین، چون در اخبار مختلفی که هم از طرف ما هم از سایر رسانه ها پخش شد و از جمله اطلاعیه هایی که خود کمپین صادر میکرد دیدیم که تعدادی کودک در کمپین هستن. وضعیت اینها در چه حالی است و کودکان، وضعیت مدرسه، تحصیلشون و کلن اوضاع عمومی زنان و کودکان کمپین چگونه است؟
بله، با درود خدمت شما، من ماندانا هستم و مدت حدوداً کمتر از یک سال هستش که اومدیم آتن و یکی از خبرنگاران بودم در یکی از روزنامه ها و همچنین مددکار اجتماعی و مشاور بودم در واقع در ایران. ما حدودا 4 تا خانم هستیم در این کمپ و 8 تا بچه که درخواست جواب داریم از دولت یونان و حتی یه خانواده که یکی از فرزندانشون حتی همجا متولد شده و ما اومدیم اینجا همینطور که دوستان گفتن، علاوه بر این که فقط برای جواب نیومدیم، فقط برای گرفتن پاسپورت نیومدیم، ما اومدیم که به وظیفه ایرانی بودن خودمون عمل کنیم و در واقع فکر نکنیم که از ایران اومدیم بیرون تموم شد. نه، تازه شروع و شروع مقاومت های ما تازه اینجا شروع میشه و اینجاست که باید نجات بدیم کسانی رو که در ایران هستن، زنهایی که در ایران با مشکلاتی که روبرو هستن. و واقعا من میتونم به جرات این رو بگم، با روابطی که با خانم هایی که در ایران داشتم و مشاوره میدادم بهشون، میتونم بگم 90% زنهای ایرانی دچار افسردگی هن. و واقعا خیلی وضعیت زنها در ایران بده. با زنها در واقع مثل زمان بردهداری داره رفتار میشه و خانمهای ما حتی در محفلهای مثلا در دادگاه ها حتی بهشون توهین میشه و ازشون درخواست نامشروع میشه از طرف قضات کشور ما و واقعا این جای تأسف داره. خانمها در چنین وضعیتی دارن در ایران زندگی میکنن و فکر نمیکنم این شرایط خوبی برای زنهای ایرانی باشه. و من خودم به عنوان یک زن درسته از یک سری از آسیب‌های اجتماعی ایران فرار کردم و به اینجا اومدم، ولی تازه کار من شروع شده و میخوام که حمایت کنم از زنانی که در ایران هستن و واقعا دارن با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنن که لیاقت یک زن ایرانی نیست و یک زن ایرانی میتونه مطرح بشه. و واقعا الان جای تأسفه که در دانشگاه‌های ما در ایران تدریس میشه به خانم‌ها که شما بیشتر از 6 کلمه واجب اگر در جامعه حرف بزنید حرام هست. و تو این عصر این به نظر من یک فاجعه اجتماعی داره رخ میده در ایران. و من به عنوان یک زن ایرانی در این کمپ خواهشم از زنهایی که در کشورهای دیگه هستن اینه که الان صدای من بشنون، از ما حمایت کنن و روز چهارشنبه و پنجشنبه ما رو تنها نذارن و به یاری زنهای ایرانی بیان. و واقعا این وظیفه ماست.
ماندانا جان، وضعیت کودکان در کمپین چگونه هست؟ چون هوا احتمالاً رو به سرما میره یا بارندگی، و وضعیت این کودکان و وضعیت مدرسه شون در این رابطه یکم برای شنونده همون توضیح بدین.
حالا کودک ها هم اینجا واقعا اسیر شدن اینجا با پدر مادرهاشون، چون مدرسه میرن و بعد از مدرسه باید دوباره بیان در کمپ باشن، همراه پدر مادرشون باشن. خب خیلی سخته، همطور که گفتید هوا داره رو به سردی میذاره و بارون میاد، سرده، بچه ها واقعا اینجا شرایط خوبی ندارن، بلا تکلیفن در واقع بچه های ما. ما بچه ها رو آوردیم اینجا که آیندهشون چیز بشه، ولی الان نمیدونیم حتی آینده خودمون قراره چی بشه با این وضعیت که یونان داره. الان بچه های ما اصلا وضعیت خوبی ندارن. من خودم یه دختر دارم و واقعا از روی اون خجالت میکشم وقتی میارمش اینجا، چون همینطور تو خیابونیم. ما این وضعیت خوبی فکر نمیکنم برای یه بچه باشه و واقعا در روحیه اونها 100% تاثیر منفی خواهد گذاشت وضعیت. و ما خواهان این هستیم که هر چه زودتر این وضعیت خاتمه پیدا بکنه و هر چقدر هوا سردتر بشه فرد مسئولیت این بچه‌ها رو کی قبول میکنه؟ کی میتونه بپذیره این رو؟
امیدوار هستم که این کمپین به نتایج مطلوب خودش برسه در آینده خیلی نزدیک و ما شاهد خنده بر لبان کودکان و تمام کسانی که در این کمپین حضور دارند باشیم. من بار دیگر سپاسگزارم از همه کسانی که در این مصاحبه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی شرکت کردند، از طرف کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان، سمکو محمدی، ربوار قبادی، امیر حسین عبدالملکی و ماندانا. بار دیگر ازتون سپاسگزارم و بهترین آرزوها رو براتون دارم.
خب باز هم با نوید زکریایی اقدم از رفقا و همکاران رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در سوئد خواهیم بود. نوید زکریایی اقدم صدای ما رو میشنوین؟
بله، سلام عرض میکنم سیدان جان و سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی.
خیلی خوش اومدید نوید عزیز به این برنامه. لطفا برای ما بگو که چه خبر داری برامون این هفته.
اولین خبر رو با سوئد آغاز میکنیم که بعد از شروع به کار مجلس و پارلمان سوئد و در تاریخ 4 اکتبر جیمی اوکه دبیر حزب دموکرات‌های سوئد که یک حزب کاملا فاشیستی و از نهادگان حزب و 4.7 آرا به مجلس وارد شده بودند و رأی آورده بودند، در روز بعد از بازگشایی مجلس اعلام کرده که شرایط ورود پناهندگان سهمیه‌ای که از طرف سازمان ملل به کشور سوئد جایگزین داده میشوند باید بیشتر بررسی شود. ما ظرفیت جایگزین بیشتر پناهندگان رو نداریم و ظرفیت جایگزین پناهندگان باید حداقل به حداکثر 10% ظرفیت موجود برسد. همانطور که شما هم خبر دارید کشور سوئد به عنوان کشور جایگزین کننده پناهندگان از طرف سازمان ملل سالانه حدود 1700 تا 1900 نفر پناهنده را در کشورش جایگزین میکند و اقامت دائم میدهد که با تدابیری که اعلام شده اعتراضاتی که جیمی اوکه دبیر این حزب اعلام کرده و اعلام کرده که این باعث تعصب ماست که ما از ملیتی به نام سومالیایی در کشور من جایگزین میکنیم و رضایت معاذره که ما قبلا و امسال با افتخار اعلام کرده که رشد دو برابر جایگزین ملیت سومالیایی رو در کشورمون داشته که سومالیایی ها عامل اصلی فساد و جنایت در سوئد هستند و اعلام کرده که من بعد باید شرایط گرفتن شهروندی برای پناهندگان و مهاجرین در سوئد 10 سال اقامت دائم در سوئد برسد و شرایط رو سخت اعلام کردن. و اما خبر دوم مربوط به گزارش نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور پناهندگان در کنفرانس 61 کنفرانس نظری سازمان این سازمان در امور پناهندگی به نام آنتونیو گوتریش است که ایشان اعلام کردن که امسال وضعیت پناهندگی در دنیا سخت‌تر شده و تعداد پناهندگان به خاطر جنگ‌های داخلی بیشتر شده و از کشورهای پناهنده پذیر تقاضا عاجل فرمودند که نسبت به وضعیت پناهندگان و جایگزینی پناهندگان در کشورهای سوم اقدامات عاجل‌تری انجام دهند و پناهندگان رو از این معضلات زندگی روزمرهشان نجات دهند. و اما خبر سوم و همانطور که هفته پیش اعلام کرده بودیم در خبر در برنامه قبلی نسبت به معضلات سفارت کانادا برای پناهندگانی که از طرف سازمان ملل در ترکیه در امور پناهندگان پذیرفته شده اند و دولت کانادا قرار است آنها را در کشورش جایگزین کند. خبرهای رسیده است از این است که علت تأخیر سفارت کانادا در جایگزین کردن این پناهندگان عزیز که بعضا هستند کسانی که حدودا 1 سال است در مصاحبه سفارت کانادا و مراحل مدیکال سفارت کانادا حضور یافتند و در یه شروع اجرای پروسه جایگزینی از سفارت کانادا رو دریافت کردن ولی هنوز ویزایشان صادر نشده و تاریخ برای پرواز نگرفتن اعلام شده. دلیل این مسئله رو همچنان که خبرگزاری داخلی دولت کانادا اعلام کردن مربوط به ناظری هستش که چند از پناهندگان سیاسی که با تاییدیه احزاب دموکرات کردستان ایران و حزب کماله زحمتکشان کردستان ایران در کانادا قبلا جایگزین شده بودند و اقامت دائم کانادا را گرفته بودند یک عملیات پلیسی در حدود 5-6 ماه گذشته شناسایی شدن و حدودا در ماه اخیر بازداشت شدن. این گروه متهم به عملیات تروریستی و همکاری با انصار و مجاهدین هستند و این باعث شده که دولت کانادا فعلا به احزاب دموکرات کردستان ایران و حزب کمال زحمتی کشان ایران کردستان ایران تذکر داده و در تماس روابط دیپلماتیک باشد که ببیند چطور این اشخاص با تاییدیه پناهندگی این سازمان ها معرفی شدن به دولت کانادا و بعد در کانادا همکاری با سازمان های تروریستی داشتن و این موضوعی هستش که الان پناهندگانی که در سابقه تشکیلاتی سیاسی و این احزاب بودن و در کشور ترکیه منتظر جایگزین در کشور کانادا هستند باید همچنان منتظر بمانند که دولت کانادا با این احزاب به توافق برسد و موضوع حل شود.
نوید زکریای اقدم عزیز، خیلی سپاسگزارم از این اخبارت. به حال در رابطه با خبر آخرتون و کارشکنی سفارت کانادا در ترکیه در اقدام پناهجویان در انتقال پناهجویان از ترکیه به کانادا، میخواستم یه مورد رو بگم. من به شخصه امیدوارم که این مسائلی که گفته شده از طرف دولت کانادا اتهاماتی بیش نباشه، منتها حتی اگر فرض رو هم بر این بگیریم که این مسائلی که مطرح شده واقعیت داشته باشه، به نظرم هنوز چیزی از این کارشکنی دولت کانادا و به هر حال شرایطی که برای بسیاری از پناهجویان در ترکیه به وجود آورده، برخی از اونها بیش از یک سال و خورده ای هست که در اونجا منتظر هستند که از ترکیه به کانادا منتقل بشن، هنوز چیزی نمیگه و راستش بیشتر میشه به عنوان یک مسئله ای بهش نگاه کرد که دولت کانادا این مسئله رو علم کرده تا به اصطلاح این پناهجویان رو به کانادا منتقل نکنه، برای اینکه به هر حال طبق قوانین خودشون هم نمیشه کسی رو به جرم شخص دیگه‌ای محاکمه کرد. به هر حال نوید زکریایی اقدم، شما خبر دیگه‌ای دارین که بدین به رادیو؟
فقط در تایید حرفای شما نسبت به کارشکنی دولت کانادا میخواستم اعلام کنم. اگر بنابراین هم باشه دولت کانادا داره کارشکنی میکنه، این تنها سابقه اول دولت کانادا نیست که این دفعه با بهانه و البته به عنوان یک شایعه پراکنی شروع کرده به کارشکنی. دفعه قبل هم از سال دقیقا از سپتامبر سال 2008 دولت کانادا شروع کرده به کارشکنی، هم موقع به نام بحرانهای بی اعتباری جهان سرمایه داری و مشکلات و معضلات جهان سرمایه داری پناهندگان را معطل گذاشت و الان هم که این کارشکنی که جدیداً اعلام کرده و بهانه و شایعه ایجادش درست کرده.
سپاسگزارم از شما نوید زکریایی اقدم، از همکاران صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در سوئد برای گزارشتون.
Son svegliato e ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Se io muoio da partigiano, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, devi seppellir, tu mi devi seppellir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai la sua montagna sotto l'ombra di un bel.
montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ti svegliai la sua montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.
Mi seppellirai la sua montagna, sotto l'ombra.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، همچنان که در جریان هستین، در هفته های گذشته برنامه ای تحت عنوان انعکاس از صدای رادیو دفتر دفاع از حقوق پناهندگی پخش شد. همینک شما شنونده دومین برنامه انعکاس از این رادیو هستید. انعکاس، انعکاس صدای پناهجویان، انعکاس درد و رنج زندگی فراریان از جهنم جمهوری اسلامی است. در دومین قسمت از سری برنامه های انعکاس، یوسف رستگار که به همراه خانواده‌اش در حدود مدت 10 ماه است در ترکیه زندگی می کنند، مهمان برنامه ما هستند. با ایشان در رابطه با وضعیت زندگیشان و دلایل خروجشان از کشور و همچنین پاسخ سازمان ملل به ایشان و برخورد سازمان ملل در ترکیه و پلیس ترکیه با ایشان صحبت میکنیم. یوسف رستگار، به برنامه انعکاس خوش اومدین.
خیلی ممنون و سلام دارم به شما و شنوندگان عزیز.
یوسف جان، اولین سوال رو دوست دارم بپرسم که شما همونطوری که تا اونجایی که من اطلاع دارم به همراه خانوادتون به ترکیه اومدین، درسته؟
بله درسته.
یعنی پدر و مادرتون؟
بله، و یه برادر کوچیک.
و برادر کوچیکتون. میشه برای شنونده های ما بگین که عمده ترین دلیل خروجتون از کشور، از ایران، چی بوده؟
بله پدرم از هوادار حزب دموکرات کردستان ایران بود و وقتی که پدرم از چیز می اومد، مرز عراق می اومد، و یه دفعه که مامورم می ریزم به خونه و در این چیز که پدرم خونه نمی باشد، برادرم، برادر بزرگم یعنی یونس رستگار که حال در حال حاضر با ما نیست، یونس رستگار در خونه است و یه دفعه که مامورم میان تو که به مادرم میگن که ما حکم دادگاه را داریم که خونه را بگردیم. مادرم که میگه چی و چی شده به اون نمیگن و میان تو تا کل همه خونه را میگردن و تا حتی لباسای زنانه و لباسای همه را که میگردن خونه و کامپیوتر اونجا هست، میرن دنبال کامپیوتر، یکم سر کامپیوتر میشینن، بعد میگن که به برادر بزرگم میگن که این کامپیوتر واسه کیه، میگه که واسه منه. برادر به اون هم بعد برادرم میگن که چند وقت یعنی چند ساعتی با ما بیا میریم اداره، بعدم بیا خونه. وقتی که میره برادرم رو میبرن با کامپیوترم همراهش میبرن، مادرم داد میکشه که چرا میبرن از این بر جای مادرم نمیدن و میبرن به اداره. و در حال حاضر من 10 ماه یا 11 ماه از برادر بزرگم یعنی یونس رستگر خبری ندارم. و که یکی از همسایه ما که این مامورا رو میبینه به پدرم زنگ میزنه و که مامورا رو ریختن به خونه. پدرم که میدونه دنبال یعنی از خونه، از پدرم پرسیدن که حمزه رستگار کجاست. بعدش هم که این همسایه به پدرم اطلاع میده، پدرم از اونجا به ترکیه میاد و خودش که میدونه چه خبر از من. در حال حاضر که از برادرم هیچ خبری ندارم به خاطر اینکه به خاطر پدرم اون گرفتن.
آیا برادرتون وکیل قانونی داره یا امکان این که وکیلی بتونه پروندش رو بررسی بکنه وجود داره در ایران؟
در ایران نه.
یعنی به این اعتبار شما کوچکترین اطلاعی از وضعیت ایشون ندارین؟
نه خیلی، هیچ وضعیتی، من هیچ خبری از وضعیت پدرم ندارم. و در حال حاضر که برادرم که هیچ خبر از برادرم نداریم و فامیلا یعنی دایی و عموم هم در حال حاضرم دنبال هستن، یعنی کل ایران گشتن، زندان ها و حتی شهر، همه شهرها رو گشتن، متاسفانه هیچ خبری پیدا نشده.
از این بابت خیلی متاسفم و امیدوارم که هر چه سریعتر وضعیت برادرتون روشن بشه و بتونه در جای امن در هر شرایطی به زندگی معمولی خودش ادامه بده.
خیلی ممنون.
بعد از اینکه شما از کشور خارج شدین به ترکیه اومدین، اولین چیزی که برای شما اتفاق افتاد، اولین اتفاق یا خوب یا بد بر روی زندگی شما چی بود؟
بله، اولین اتفاقی که بر ما افتاد مریضی مادرم بود که اومدیم اینجا، در 5 روزی پاش شکست. این که بعد دوباره که چند وقتی که میره به کار در اینجا دیسک کمر و پای آب پاش تموم میشه و در حال حاضر با ویلچر ما اینور و اینورش میکنیم و در حال حاضر در رخت از در خونه.
امکانات بله. ببخشید در همین رابطه میخوام یک سوال بپرسم، امکانات بله. پزشکی در اونجا چطوری هست؟ آیا مادر شما تحت معالجه رایگان قرار گرفته یا اینکه امکانات کافی پزشکی به ایشون میرسه؟
متاسفانه هیچ امکاناتی به ما نمیرسه و هیچ کسی، یعنی نه سازمان ملل و نه سوسیال، به ما هیچ کمکی نمیکنه و باید با پول خودمون، یعنی به پول خودم به دکتر بریم و هیچ رایگانی نیست، یعنی نه درمان و نه رفتن به دکتر.
بله، شما تا حالا درخواست کردین از سازمان ملل که به شما کمک های پزشکی برسونن؟
نه، ما همچون درخواستی نکردیم.
خب چرا این درخواست رو نمی کنین؟ شاید سازمان ملل کمک بکنه، فکر میکنین که نمی کنه؟
به نظر نمیاد که سازمان ملل یعنی همچون کاری بکنه.
یعنی سابقه داشته برای کسای دیگه ای که به این اعتبار شما دارین این رو میگین؟
بله، یعنی من توی همسایه که ما اینجا هست اونم از سرداش اومده، بله بیماری قلب داشته و هیچ به سازمان ملل مراجعه کرده و هیچ اطلاعی و هیچ کمکی به اونا نکردن.
به هر حال من این موضوع رو به رفقای دستندر کارمون که شرایط ترکیه رو خیلی بهتر میدونن انتقال میدم و امیدوارم که در این رابطه بتونن کمکی بکنن به شما یا به هر حال راهنمایی به هر حال مناسبی بتونن به شما بکنن. خود برخورد سازمان ملل با پرونده شما و این اتفاق ناگواری که برای شما در ایران افتاده، با توجه به اینکه سرنوشت برادرتون هنوز نامعلوم هست و پدرتون تحت پیگرد هست، برخورد سازمان ملل پس از شنیدن سرگذشت شما چگونه بود؟
بله، یعنی بعضی سازمان ملل به ما هیچ کمکی نکرده و سازمان ملل وقتی که ما با مصاحبه میریم، مصاحبه اصلی تمام میشه، دوباره از ما مصاحبه اصلی میگه و مصاحبه مجدد است. بعد از اون که ما به ما میگن منتظر جواب باشید، ما در تا چند روزی یعنی هستش به ما استناد دادن. من نمیدونم سازمان من تقاضا سازمان ملل دارم، نمیدونم سازمان ملل از ما چی میخواد. یعنی
یوسف جان ببخشید، گفتین که به شما استیناف دادن، یعنی چی استیناف دادن بهتون؟
یعنی که رد شدیم، یعنی
دلایلی رو که شما برای درخواست پناهندگی ارائه داده بودین اونها قبول نکردن.
نه خیر، متاسفانه قبولی نکردن. من نمیدونم سازمان ملل از ما چی میخواد، یعنی مشکلی از این بزرگتر هستش که حالا در حال حاضر هیچ خبری از برادرم نیستش. من نمیدونم
آیا سازمان... دلیلی بله. هم ارائه دادن برای قبول نکردن درخواست پناهندگی شما؟
بله، در
که بگن به این دلیل ما چیزهایی که شما میگین رو قبول نداریم. آیا دلیلی ارائه دادن به شما؟
نه متاسفانه دلیل ندادن در حال حاضر.
دلیلی ارائه ندادن. برخورد پلیس با شما چطوریه؟ به هر حال هر پناهندهی که تو ترکیه هست به ناچار باید، تا اونجایی که من اطلاع دارم، باید یک مصاحبه هم با پلیس داشته باشه. من این موضوعی رو اینجا ببخشین بین این صحبت ها بگم، مدتی قبل که ما از طرف دفتر دفاع از حقوق پناهندگی جلسه ای با سازمان ملل در شهر آنکارا داشتیم، مسئول امور حقوقی سازمان ملل در همون جلسه حضور داشت و به ما گفت که ما تمامی پرونده ها و تمامی کیس های پناهنده ها رو به وزارت کشور ترکیه تحویل میدیم، که به هر حال ما اعتراض کردیم و گفتیم که این از نظر امنیتی ایراد داره به خاطر روابط حسنه دولت ترکیه با جمهوری اسلامی و این مسائل کاملا خصوصی هست، که به هر حال ما گفتن ما موظف هستیم این کار رو بکنیم. بنابراین پلیس عملا درگیر در زندگی انسان ها هست در ترکیه، پناهجویان. برخوردشون با شما چطور بوده؟
بله، برخورد پلیس یعنی من نمیتونم بگم که برخورد پلیس با ما خیلی بد بوده، یعنی من مادر مایی که با خانوادمون اینجا هستیم یعنی برخوردی با ما نداشته و خوشبختانه برخوردهای خیلی عالی با ما داشته و هیچ برخورد بدی از پلیس ندیدیم.
بله، شما یک بار با سازمان ملل مصاحبه کردین و یک بار هم با پلیس مصاحبه کردین، درسته؟
نه، در حال حاضر با پلیس مصاحبه‌ای نداشتیم.
ما با پلیس مصاحبه نکردیم. بعد پلیس به شما اقامت موقت داده توی ترکیه؟
بله.
و تا چه مدتی معمولا این اقامت موقت ها طول میکشه؟ یعنی شما باید هر مدت هر اسگاهی باید برین دوباره تمدید بکنین؟
این اقامت یعنی دفترچه‌ای که ما گرفتیم، حالا دوباره که میگم باید دفترچه تازه اومده، باید این دفترچه رو بگیر که اقامت رسمی شما هست. تا سه ماه هم این اعتبار داره، یعنی این دفترچه.
در رابطه با حق خاک، یعنی هزینه‌ای که دولت ترکیه از پناهجویان بابت موندنشون در ترکیه میگرفت که معروف هست به حق خاک، کمپینی بود که این کمپین به موفقیتی رسید و به هر حال خیلی از سازمان ها پشت این قضیه بودن، من جمله دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، سازمان امنستی اینترنشنال، دفتر سازمان دفاع از حقوق بشر ترکیه، خود سازمان ملل و به هر حال سازمان های مختلفی که گفت. به هر حال نتیجه این کمپین این شد که از برخی از پناهجویان که واجد شرایط باشن، که تعداد بسیار زیادی از پناهجویان در ترکیه هستن، این حق خاک رو نمیگیرن با توجه به اینکه اجازه کار ندارن و امکانات مالی و غیره و اینا. شما مسئله بله. حق خاک در رابطه با شما چگونه اجرا شد؟
بله، ما به واسه که کار کردن ما باید به دزدی، یعنی که پلیس هیچ اطلاعی نداره و ما باید به دزدی متاسفانه کار کنیم در اینجا و به خاطر خاکم که همه هیچ پولی، یعنی هیچ پولی از ما از پناهندگان نمیگیری و کار کردنم این در اینجا دزدی، یعنی نباید به پلیس اختلاعی، یعنی هیچ اختلاعی از پلیس داشته باشه.
به صورت مخفیانه باید کار کرد.
بله.
پس از شما بابت اقامتتون پولی نگرفتن؟
واسه اقامت دفترچه چرا؟
یعنی حق خاک از شما نگرفتن؟
نه، از حق خاک نه.
بله، خیلی خوب. شما صحبتی دارین در پایان در رابطه با کل وضعیتی که دارین، یا اینکه درخواستی اگر دارین از مجامع بین المللی یا تمام کسانی که صدای شما رو میشنون، سازمان ها و نهادهای مختلف، اگر صحبتی دارین به عنوان صحبت پایانی بفرمایید.
بله، من از همه سازمان ها و از بخصوص سازمان ملل تقاضا دارم که یعنی به ما کمک کنه و هر کس که یعنی وضعیت ما رو ببینه متاسفانه یعنی واسه وضعیت ما گریهش میگیری، یعنی من به روز میرم مدرسه و ساعت 4:05 اینا از مدرسه تعطیل میشم و بعدش که من میرم شبا تا ساعت 3:04 شب من میرم کمر خالی میکنم، کمر همون زغال خودمونه من میرم خالی میکنم، بعدش صبحش که میرم کاری متاسفانه نه مادرم نه پدرم هیچ کاری نمیتونم بکنن و هیچ هزینه ای ندارم که پدر و مادرمون به بیمارستان برسونیم، یعنی حالا هر دو تاشون تو رخت هستم. از تقاضا از سازمان ملل دارم و تقاضا از همه سازمان ها دارم که به ما و به ما و حق ما کمک کنم.
خیلی متاسفم یوسف عزیز به خاطر این وضعیتی که شما در اون هستین و امیدوار هستم که هرچه سریعتر از این شرایط نجات پیدا بکنین. یوسف جان شما چند سالتونه؟
من 16 سالمه.
16 سال.
زنده باشید یوسف جان، خیلی سلام های گرم ما رو از طرف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به خانوادتون برسونین و امیدوار هستیم که از این شرایط نجات پیدا بکنین و در یک موقعیت شایسته انسان زندگی بکنین. به هر حال از تمام کسانی هم که صدای ما رو و صدای یوسف رو شنیدن تقاضا داریم که تماس بگیرند با ما. ما آدرس های یوسف خودش رو در اختیارتون قرار میدیم و همچنین به هر حال اطلاعاتی که از پرونده این خانواده داریم در اختیارتون قرار میدیم برای حمایت های شما. یوسف عزیز، خیلی سپاسگزارم از اینکه در برنامه انعکاس شرکت کردین و بار دیگر صمیمانه و از ته قلبم آرزو میکنم که این وضعیت هرچه سریعتر بهبود پیدا بکنه و شما به وضعیت زندگی معمولیتون برگردین.
خیلی ممنون، دست شما هم درد نکنه، خسته نباشید.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بدین وسیله به پایان برنامه های امشب 13 اکتبر 2010 برابر با 21 مهر ماه 1389 رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.